صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید.
از طرح ینون تا اسرائیل بزرگ و ضرورت همگرایی منطقه‌ای در مقابل آن، صهیونیست‌ها به چه می‌اندیشند؟ به قلم یعقوب ربیعی. در شعارهای برخی چهره‌های حاضر در اختشاشات اخیر، مسئله نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران مطرح می‌شد که نشان می‌داد اراده و تلاشی هست که موضوع رژیم صهیونیستی و فلسطین را یک موضوع عربی تعریف کند. برای اینکه نسل جوان علت حساسیت ما در مواجهه با رژیم صهیونی را متوجه شود، نیاز داریم بر موضوع اسرائیل بزرگ و نقشه صهیونیست‌ها برای منطقه غرب آسیا مروری داشته باشیم. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه‌ای می‌یابد که صهیونیست‌ها از جمله نتانیاهو در اظهارات اخیرش بر تحقق پروژه اسرائیل بزرگ به عنوان یک امر مقدس در میان صهیونیست‌ها تأکید کرده. تبیین این موضوع می تواند کمک شایانی به تحلیل جنگ تحمیلی 12 روزه، سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، شرایط فعلی و آینده مواجهه ما با صهیونیست ها در افکار نسل جوان و غیره داشته باشد. آنچه جوان ها باید بدانند. تئودور هرتزل، پدر صهیونیست ها، گفت محدوده دولت یهود از رود نیل تا فرات خواهد بود. همین عبارت نیز از زبان خاخام فیشرمن نیز بدین شکل ابراز شده که سرزمین موعود از رود نیل مصر تا فرات عراق که بخشی از سوریه و لبنان هم جزو آن خواهد بود، مساحت خواهد داشت. ایده اسرائیل بزرگ در استراتژی‌های کلان رژیم صهیونی جایگاهی محوری دارد و ترکیبی از باورهای ایدئولوژیک و محاسبات عملگرایانه را در بر می‌گیرد. 1. مشروعیت بخشی دینی و سیاسی. استناد به متون توراتی برای جلب حمایت داخلی و بین المللی نقش کلیدی دارد. اظهارات شخصیت‌های تندرو که خواستار گسترش مرزهای رژیم تا دمشق شده و حتی از الحاق شهرهای مقدس اسلامی مانند مکه و مدینه سخن گفتند، این گفتمان را تشدید کرده است. 2. تضعیف رقبای منطقه‌ای. رژیم صهیونی از طریق استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن به دنبال بی‌ثبات‌سازی کشورهای همسایه است. با نگاه به بافت کنونی حوادث متوجه خواهید شد که حمله به عراق در سال 2003، جنگ 6 روزه لبنان در سال 2006 و حمله به لیبی در سال 2011 و جریانات اخیر سوریه، عراق و یمن در مسیر همین طرح صهیونیست‌ها برای خاورمیانه صورت گرفت. طرح سازمان جهانی صهیونیسم برای فلسطین بزرگتر، اراضی و مناطقی مانند فلسطین تاریخی، جنوب لبنان تا صیدا، رود لیتانی، بلندی‌های جولان، فلات هوران و درعا در سوریه، کنترل خط آهن حجاز از درعا تا عمان و تا خلیج عقبه در اردن و غیره را در بر می‌گیرد. به اعتقاد کارشناسان، برخی از صهیونیست‌ها حتی بیشتر هم می‌خواهند. از نیل تا فرات که شامل فلسطین، لبنان، غرب سوریه و جنوب ترکیه می شود. صهیونیست‌ها تصمیم دارند تا آنقدر شهرک سازی کنند و آنقدر فشار بر فلسطینیان بیاورند تا از اراضی خود خارج شده و کرانه باختری و نوار غزه هم به خاک اشغال شده و اصطلاحاً همان دولت اسرائیل پیوست شود. سپس دولت‌های نیابتی را در بخش‌هایی از سوریه، لبنان، اردن، صحرای سینا، عربستان و عراق که در برنامه اشغالگریش است، ایجاد نماید. صهیونیست‌ها به دنبال طرح ینون. طرح ینون طرحی است در تداوم اندیشه مستعمراتی بریتانیا در خاورمیانه و هدف آن اطمینان از برتری منطقه‌ای اسرائیل است. این طرح به دنبال این است که رژیم صهیونی محیط ژئوپلیتیکش را از خلال بالکانیزه کردن منطقه در قالب کوچک و ضعیف کردن حکومت‌های اطرافش بازطراحی نماید. نشریه آتلانتیک در سال 2008 و مجله نیروی هوایی ارتش آمریکا در سال 2006 هر دو نقشه این طرح را ارائه دادند و در آن به تقسیم خاک لبنان، سوریه و مصر و جزبندی خاک ایران و ترکیه پرداختند. این طرح پا را فراتر گذاشته و حتی خواستار تجزیه شمال آفریقا از مصر تا سودان و لیبی شده است. طرح صهیونیست ها باید در دو مرحله به هدف برسد. اول تبدیل رژیم به یک قدرت بلا منازع منطقی در حد یک امپراتوری، دوم تجزیه کشورهای منطقه و تبدیل آنها به حکومت‌های ضعیف و فرمانبر. بر این اساس جنگ 12 روزه و تلاش‌های پس از آن و پیش از آن را باید هدف گذاری صهیونیست ها برای تحقق اسرائیل بزرگ و از بین بردن تنها ساختار مخالف عملگرای تجزیه منطقه یعنی ایران دانست. سه گام برای تحقق. آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به عنوان نیروی نیابتی آمریکا در شرایط حاضر به دنبال سه هدف در مواجهه با ایران هستند. 1. فرسایش قدرت. تاکتیک آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها فرسایش قدرت با ضربات و بحران‌های متعدد در بازه‌های زمانی مختلف و با فاصله کوتاه است. این تاکتیک را می‌توان کلنگی کردن ساختار نامید. با هر محاسبه‌ای که به درخت بزرگ و پربرگ و ریشه‌ای مانند ایران نگریسته شود، به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان آن را با یک حرکت سریع و آنی فروپاشاند. نتیجه اولی که از این نگاه می‌توان گرفت این است که یکی از علل این که فاصله بحران‌ها و چالش‌ها به هم نزدیک شده و هر چند مدت شاهد یک بحران هستیم، همین تاکتیک آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست. نتیجه دوم این است که یادداشت‌های اجرایی سال گذشته ترامپ، جنگ 12 روزه، اسنپ‌بک، اغتشاشات اخیر، لفاظی‌های چند روز اخیر آمریکایی‌ها و غیره را باید در یک پازل و در ادامه همدیگر تعریف کرد. نتیجه سوم و اساسی آن است که رویکرد دشمن هیبریدی و چند لایه است. 2. رژیم چنج یا براندازی نظام. هدف دوم و هدف متوسط آمریکایی ها و صهیونیست ها رژیم چنج یا براندازی جمهوری اسلامی است، اما آنها به اینجا قانع نخواهند شد و حرکت دیگری روی میز است. 3. انهدام ساختاری به نام ایران. هدف آمریکایی ها و صهیونیست ها کلاپس یا انهدام ساختار ایران است. اگر رئالیستی و از منظر هژمون به روابط بین الملل و ساختار منطقه نگاه کنیم، صهیونیست ها و آمریکایی ها ساختاری که در تعارض با آنها باشد را بر نمی تابند و انهدام آن ساختار برایشان یک آمال و آرزوست. نتیجه اولی که از این مطلب گرفته می شود این است که همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، هدف دشمن ایران و ایران قوی است. هر چیزی که ما را قوی کند آنها را عصبی می کند، ناراحت می کند. نتیجه دوم آن است که وقتی ایران نشانه است، فرقی ندارد مؤمن بر سر کار باشد یا مکلا، اسلامگرا باشد یا سکولار و لائیک یا غیره. تلاش آن است که ایران باید فرو بپاشد. تلاشی برای همگرایی منطقه‌ای. هر چند خط و خطوط صهیونیست ها حول ایران می چرخد، ولی آنها صرفاً به ایران نمی اندیشند. هژمون صهیونیست ها در منطقه به عنوان خط قرمز آمریکایی ها محسوب می شود. آمریکایی ها و صهیونیست ها آنقدر در این زمینه تلاش دارند که تا به امروز اجازه ندادند که هر آنچه امکان هژمون شدن صهیونیست ها را می گیرد نیز ممنوع کنند. نمونه اش را باید در ممنوعیت فروش F-35 به کشورهای منطقه دانست، چرا که آمریکایی ها حتی از آینده امتحانشان در مواجهه با صهیونیست ها ترس دارند. این فصول مشترک خصوصا پس از عملیات طوفان الاقصا می تواند موجب همگرایی دولت های منطقه شود، اگر آنچه صهیونیست ها در سر دارند به خوبی و به درستی روایت شود.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا